بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القطر ومدبر أمر الدنيا والآخرة نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه وآله الهادين المهديين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته فإن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن ذليل خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. اتقوا الله عباد الله. در خصوص مسئله ایمان و این مقام معنوی که خدای متعال به انسانها عنایت می فرماید در اثر اختیار و انتخاب خودشون صحبت می کردیم که شرایط ایمان چه هست و مراتب ایمان چه هست. از جمله مسائلی که در باب ایمان بایستی مطرح کنیم ارتباط ایمان با صبر هست. صبر یک خلق نفسانی است. انسان می تواند صبور باشد، می تواند کم صبر باشد، می تواند شکیبا باشد، می تواند ناشکیب باشد. هر انسانی این اختیار را به خودش داده اند در مسائل زندگی که براش پیش میاد چگونه رفتار کند. اما اگر صبر پیشه کرد، شکیبایی پیشه کرد، این ایمانش تقویت می شود. اگه ناشکیبایی کرد ایمانش لطمه می خورد. مسئله هست که امروز یک حدیث در رابطه با حالات پیامبر گرامی اسلام خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم میخوام خدمتتون تقدیم کنم که توضیحاتی وجود مقدس امام صادق علیه السلام در رابطه با صبر پیامبر فرموده و اینکه ما باید به اون حضرت اقتدا بکنیم. حدیث با وجودی که بنده تقطیع کردم این تقریبا یک صفحه شده و صبر میخواد که شما گوش بدید، ولی انشاءالله سعی میکنم در وقت محدود خطبه توضیح بدم کلیات حدیث را. در کتاب شریف اصول کافی انشاءالله میتوانید مراجعه کنید، باب صبر 25 حدیث مرحوم کلینی اونجا نقل کرده. این یک حدیث از 25 حدیث هست که واقعا شایسته هست ما این مطالبی را که از اهل بیت به عنوان گنجینه های ارزش های انسانی به ارث بردیم بیشتر بهش بپردازیم، و ای کاش در این امکانات اینترنت و فضای مجازی هم که ایجاد شده به نوعی این احادیث را بیشتر می دیدیم. خیلی چیزها که انسان می خونه در این گروه ها و امثال اینها ممکنه یه روز بعد به درد آدم نخوره، اما این احادیث را بخونیم همه عمر به دردمون می خورد. حیف وقت نیست که به اونها ضایع می شود اما صرف این نکات ارزشمند اهل بیت نشود. حالا در روایتی که مرحوم کلینی از کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قمی اعلی الله مقامه الشریف نقل کرده، یه نفر از اصحاب امام صادق علیه السلام هست به نام حفص ابن غیاث، میگه که خدمت امام صادق علیه السلام بودم، حضرت فرمود یا حفص ان من صبر صبر قلیلا و ان من جزع جزع قلیلا. فرمود که ای حفص، اگر کسی صبر بکنه مدت صبر طولانی نیست. یه شوخی میکنن جوانترها با هم دیگه، گاهی میگه که بیشتر از 120 سال نمیخواد صبر کنی، یعنی حد اکثرش که کسی عمر بکنه میگن 120 سال عمر کنه، بیش از این که نیست. 120 سال چیه؟ عمر آخرت چقدره؟ عمر آخرت تمام شدنی نیست. اگه صبر میکنه یه کسی مدت کمی صبر میکنه، اما مزدی که میگیرد مزد جاویدان هست. اگر کم صبری هم بکنیم بازم مدت اینجا تمام میشه، بعدش اون طرف سختی که میکشیم زیاد هست. این را به خودمون بقبولانیم که صبر کردن میارزد. در بحث مسائل سیاسی و انقلابیمون مقام معظم رهبری تا حالا بیش از یک بار من به نظرم شنیدم که مکرر ایشون تأکید دارن که می توانیم مقاومت کنیم، می توانیم سازش. حالا ببینید مقاومت نتیجش چیه؟ سازش نتیجش چیه؟ اگه مقاومت بکنیم عزت دنیا و آخرت داریم، اگر سازش بکنیم تو دنیا خار و ذلیل، تو آخرت هم خار و ذلیل. اینا رو باید به همدیگه یادآور بشیم. امام صادق فرمود صبر خیلی مدتش زیاد نیست اما نتیجهش خیلی خوبه. بعد فرمود که پس در همه کارهای زندگیتون صبر پیشه کنید. مسائل شخصی دارید، مسائل خانوادگی دارید، مسائل اجتماعی دارید، صبر باید کرد. اگر صبوری پیشه کنید نتیجه خوب میگیرید. گاهی میگن نمیدونم فلانی هفته پیش عقد کرده، پایان هفته هنوز نشده بوده، گفته میخواییم از هم جدا بشیم. حالا قدیمی ها میگفتن بخت وقت اول، با همی بسازی بهتره تا بری. این اداها که سر هم دیگه داریم در میآوریم همش از کم صبری و ناشکیبایی هست. یه چیز کوچکی میبینه فوری اوقات تلخ میشود، بعد یه نمتونم با این بسازم. مگه بعدی که میخوای بگیری سند دادن که اخلاقش بهتر از این باشه؟ صبر کنیم، با همدیگه سازگاری داشته باشیم. اینا همش مسائلیه که صبر در همه این عرصه ها هست. مسائل خانوادگی با صبر حل می شود، مسائل اجتماعی با صبر حل می شه، مسائل سیاسی با صبر حل می شه. صبر نداشته باشیم به هم می ریزه همه چیز. صبر مهم است. بعد امام صادق علیه السلام می فرماید که خدای متعال پیغمبر اسلام را که مبعوث فرمود به پیامبری، بهش دستور داد که باید صبر بکنی و با مردم مدارا بکن. مدارا کردن با مردم وقتی آدم حرف درشت میشنود خیلی سخته، ولی پیغمبر ما مأمور به مدارا بود. بعد که خدا دستور داد به صبر، پیامبر گرامی هم صبر کرد، گفت حالا خدا دستور داده صبر کن. صبر کرد تا جایی که حتی نالوه بالعظائم. پیامبر صبر میکرد، حرفای خیلی درشت زدن، خیلی سنگین. در حالات پیامبر شما تاریخ زندگی حضرت رو بشنوید چه کار میکردن. غیر از حرف سنگین شروع کردن به حمله کردن به پیامبر، سنگ میزدن، خاکستر میریختن. دیگه شنیدید همه. پیامبر فرمود خدا گفته صبر کن، صبر. تا این که پیامبر با اون عظمتش، امام صادق میفرماد ذاق صدره، دیگه دلش تنگ اومد از شدت فشارها. وقتی که دلش تنگ اومد، خدای متعال دوباره میخواست آرامش کنه، فرمود که پیامبر را باید صبر کنی. ولقد نعلمو انک یضیق صدرک بما یقولون. ما میدونیم که دل تنگ اومده. یضیق صدرک یعنی دل تنگ اومده، دیگه حوصله‌ام کم شده. میگیم مگه نمیگیم دیگه حوصله ندارم. همین جاها که میرسید خدای متعال دوباره میگفت صبر کن. ما میدونیم که دلت به تنگ اومده، اما فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین. مردم، ما از سیره پیامبرمون باید درس بگیریم. فرموده این طور جاها که میرسد تسبیح خدا بگویید، حمد خدا بگویید، سجده بکنید. در روایت داره امیرالمومنین هر وقت یه چیزی براش خیلی سخت میشد نماز میخوند. این نماز دستور قرآنه. واستعینوا بالصبر والصلاة. از نماز کمک بگیرید، یه دو رکعت نماز بخونید، با خدا حرف بزنید، آرام میشید. دوباره توان صبر کردن خدا بهتون عنایت میکند. فرمود که صبر کرد دوباره پیامبر. اونام گفتن آقا دروغ میگوید، دیگه بیشتر از این پیغمبر باشی جبرئیل بیاد برات آیه قرآن بیاره بخونی مردم بگن دروغ میگه. فکذبوه، گفتن دروغ میگه. امام صادق میفرماید که پیامبر غصه خورد دیگه، گفت حالا خدا را میگن دروغ میگه. تمام این چیزا در طول این سالیانی که از انقلاب گذشته برای خودتون انقلابی ها هم پیش آمده، برای امام راحل ما پیش آمده، برای رهبر معظممون پیش آمده، این چیزیه که برای پیغمبرمون شده، برای پیروان پیغمبر هم می شود. تکذیبش کردن. وقتی که پیامبر غصه خورد، خدای متعال دوباره فرمود پیامبر را باید صبر کن. وقد نعلم انه لیحزنک، یعنی می دونیم غصه داری می خوری ولی باید صبر کن. برادرها، تحولات اجتماعی تحولات زمانبری است. شما انقلاب کردید، گفتید میخوایم دنیا را تغییر بدیم. روزهای اول شعر حافظ میخوندید که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، این شعر حافظ خوندید، خوش شعر حافظ هم هستید دیگه، پاش بایستادن آسان نیست. این که کسی بگوید همین زودی مثلا انجام میشود یه چیزی، این که میگید فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، که بازم حافظ خودتون گفته، به این آسونه نیست. میخواید تغییر بدید جهان را، پاش باید وایسی. صبر میخواد. پیامبر تغییر میخواست بده جهان را به دستور الهی. بعد هر وقت دلش پر غم میشد که چرا خیرخواهی میکنم برای این مردم، مردم گوش نمیدن، خدا میفهمه بازم باید صبر کن. میدونیم که غصه میخوری ولی باید صبر کن. باز هم این آیه مبارکه که نازل شده چند مرتبه خدا گفته صبر کن به پیغمبر. امام صادق علیه السلام میفرماید که پیغمبر گفت بازم خدا گفته صبر کن، چشم صبر میکنم. رسید به اینجا که برگشتند به خدا بد گفتند. خیلی عذر میخوام، این تعبیر روایت است ولی ما از بس مبادی احترامات میخواییم باشیم نسبت به آداب شرعی، بعض وقتا ترجمه روایت هم سنگینه. شروع کردن دیگه برای خدا گفتن، این که به مسجد تعرض میکنند، این که قرآن را به آتش میکشند، اینا همون مسائلیه که شده از قبل بوده است، حالا برای ما داره تکرار می شود. نسبت به خدا هم گفتند، تهمت زدن به خود خدا، دیگه کاری به پیغمبر هم نداشتن. ما تو همین قضایایی که پیش آمد، یکی از آیین و محترم مینه علما فرمود نگاه کنید به بعضی از آقایون جریانهای سیاسی مثلا دیگری، گفتم نگاه اینا فرق بین هیچ که نمی فهمن ها، به همه می زنن چون خدا را قبول ندارد. کسی که خدا قبول نداره، شما چطور می خواهی بهش بگی آقا مثلا یه چیزی بیا با ما کاری نداشته باش، فقط اونها بودن. میگه من خدای تو را هم قبول ندارم، نعوذ بالله. با یه اینطور جریاناتی ما طرفیم. می فرماد که امام صادق علیه السلام که پیامبر دید دیگه دارن حالا به خدا میگن، از خودش هم رد شد، گفت خدایا برای خودم گفتن، زدن، بی ادبی کردن، صبر کردم، برای خانواده‌ام گفتن، صبر کردم، مشکلات درست کردم، صبر کردم، حالا دارن به خودت میگن، چطور صبر کنم؟ کسی که خدا را میپرستد از همه سختش براش اینه که به خدا بخواد و به خانه خدا بخواد توهین و جسارت بشود. خب این پیش آمد. خدای متعال بازم اینجا فرمود که ولقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی سته ایام. اینا را امام صادق فرموده این آیه ها اینجا ها نازل شد. آسمان و زمین را خدا در چند روز آفرید؟ در 6 روز. ثم استوى علی العرش، اونم 7 روز هفتمش میشه. این که در شش روز آفرید یعنی خدا نمیتونست بگه بشو همش آفریده بشود؟ چرا شش روز شد؟ این معنی صبره. جناب نظامی گنجوی در این مورد شعر گفته، گفته این که خدا در شش روز آفرید یعنی صبر. خدا خودشم صبر دارد. یا صبور صداش میزنیم. بندگانشم باید صبر داشته باشند. اینجا دیگه خدای متعال چون به خودش گفته بودن جوابش هم نقل خودش گفت، یعنی من صبر دارم ای رسول ما، تو هم باید صبر کن. شش روز تحولات جامعه بشری، هر روزش چند ساله که ما میشماریم باشه، اینا خیلی باید بشین اندازه گیری کنید. ولی خدا صبر می کند. پیامبر فرمود من هم صبر می کنم. حالا که خدا خودش صبر می کنه، به خودش دارن میگن و صبر می کنه، عجب صبری خدا دارد، ما هم صبر می کنیم. بعد از این که پیامبر در این مرحله صبر کرد و همه امورش را گفت با مقاومت محکم، پای حرفم میستم، هر چه گفتن گفتن، هر کاری کردن کردن، خدای متعال فرمود و تمت کلمت و کل حسنا علا بنی اسرائیل بما صبروا و تمت کلمت رب کل حسنا علا بنی اسرائیل بما صبروا. خدای متعال مقدرات خوب نوشت برای بنی اسرائیل. چرا؟ به ما صبرو، به خاطر اینکه صبر کردن. حالا برای من و شما مسلمانان خدا مقدرات خوب میخواییم بنویسه، باید صبر کنیم. پیامبر فرمود صبرمون نتیجه داد. این آیه که نازل شد فرمود صبرمون نتیجه داد. بنی اسرائیل در قرآن مثاله، هرچی سر اون آمده سر ما هم میاد. ما امیدوار هستیم در این مسیر زندگیمون چنانی صبورانه انشاءالله بتونیم رفتار کنیم که برای خودمون انشاءالله عاقبت به خیری بشه، برای مردممون و خودمون روی هم عزت و عظمت در دنیا بشود. چقدر کافرها تو دنیا میدونداری بکنند؟ آیا وقتش نرسیده که مسلمونها میدونداری بکنند؟ این سوال را ما از خودمون بپرسیم، میبینیم که صبر نیاز هست، مقاومت نیاز هست، ایستادگی نیاز هست. پیامبر فرمود از صبر و من الایمان به منزلت رأس من الجسد. مردم صبر کردن برای ایمان انگار سر است. اگه ایمان آدم سر نداشته باشه ایمانش مرده است، از بین میره. امام صادق علیه السلام در پایان این حدیث میفرماید هر کس صبر بکند خدا در دنیا نشونش میدهد که دشمنش خار شد. شما الان نزدیک به 2 سال است دارید در مقابل تحریم ترامپ و آمریکا صبر می کنید. گاهی ممکن است همین مراحلی که گفتم فشار به انسان بیاد، دل انسان بشکند، بگی آقا چرا اینطور داره می شود. خب اینا هست. راه حل نتیجه گرفتن بازم چیه؟ قرآن می فرماید صبر. اگه صبر کنید انشالله خواهید دید، همون که رهبر معظم فرمود که ترامپ را مار و مور خواهد خورد و جمهوری اسلامی و ملت مسلمان و سربلند ایران انشالله عزتمند در دنیا خواهد ماند. قسمنا الله تعالى وإياكم بالتقوى وجعل لنا ولكم الآخرة خيرا من الأولى إن أحسن الحديث وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الهادين المهديين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصلى على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأوليائك في بلادك اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما همه شما برادران و خواهران ایمانی و خودم را بار دیگری توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. الله عباد الله، ان احسن الحديث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. از پیشگاه خدای متعال برای همه شما و خودم و همه گذشتگان از مؤمنین و مؤمنات طلب آمرزش و مغفرت می کنیم و انشاءالله که همه ما در مقعد صدق و عند ملیک مقتدر میهمان پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت طاهرینش بشویم. در این خطبه دوم سه نکته در نظرم بود که خدمت شما مطرح بکنم. مطلب اول، خب روز پایان ثبت نام برای نمایندگی مجلس و انتخابات پیش رو هست که یک جمعی بالاخره وارد این عرصه شده اند و اسم نوشته اند و قاعدتا تا روز 15 گفتن پایان وقت ثبت نام هست. این که جمعی احساس وظیفه سیاسی یا دینی کردن برای حضور در انتخابات، خب ارزشمند هست و مبارک، اما مهمتر از اون احساس وظیفه‌ای هست که ما باید بکنیم در انتخاب نمایندگانمون. بسیاری از امور شهرمون و استانمون و کشورمون به نظر و موضع گیری نمایندگان مربوط هست، نمیتونیم بگیم ربطی ندارد. حالا این کسی که میرود اگر دلش برای ملت سوخته باشد، نتیجه کارش عائد ملت میشه. اگر دلش برای خودش یا ستادش یا اعضای ستادش سوخته باشد، نتیجه به نفع اونها میشود. این که ما بگردیم کسی را پیدا بکنیم که از نظر شخصیت خودش به گونه‌ای باشد که دلسوز مردم باشه، خدمت گذار برای مردم باشه، این دیگه کار ما هست. اگر خوب انتخاب کردیم و خوب تشخیص دادیم، نتیجهش به نفع ملت، به نفع همه. اگه بد انتخاب کردیم، دودش هم توی چشم خودمان است. این را از همین حالا بزرگواران مد نظر داشته باشن و به شما عرض کنم ما از غیب هیچ کدوممون خبر نداریم. تو دل افراد را هیچ که نمی داند. برای این که موفق بشیم به یک انتخاب شایسته، مسلماً باید در درگاه خدای متعال توسل، انابه، توجه، دعا داشته باشیم. این را فرض نکنیم که آقا حالا دیگه هر طور خواستیم. بله، بالاخره انتخاب با شماست، اما از خدا بخواید که به دلتون بیندازد بهترینش را. این را جز این که خدا کمک بدهد به این سادگی نمی شود تعیین کرد. حضرت موسی هم یه بار انتخاب کرد، به نتیجه نرسید. اینا رو تو قرآن باید بخونیم برای که بدونیم انتخابگری چیست. و اختار موسی قومه سبعین رجلا، اومدن در مناجات گفتن قالوا ارنا الله جهرتن، یه حرفایی میزدن که به کفر نزدیکتر بود تا به ایمان. همینا بود که انتخابای خودشم بود. خدا میدونه، خدا بنده شناس هست. این قسمت را باید از خدا بخواهیم که بهمون کمک بدهد. البته ما هم باید تمام سعی و تلاش خودمون را بکنیم، پرونده طرف، گذشته طرف، اینا را دقیقاً بدونیم و انشاءالله که افراد مناسبی از این جهت انتخاب بشن. این تعهدش هست. اما از حیث تخصص هم مهم است کسی که میخواهد توی مجلس برود. مهمترین کار مجلس قانونگذاری است. برای قانونگذاری باید طرف خبره باشد در یک مسائلی. خب ما یک کسانی را اگر بفرستیم که هیچ خبرگی ندارد، به حد اقلها اکتفا بکنیم، اونجا هم نقش آفرین نخواهد بود. پس بگردیم دنبال متخصص ترین های متعهد و متعهد ترین های متخصص. این دوتا را با هم میخواییم. بنده واقعش یک فکری کردم در رابطه با مجموعه حالا دوره هایی که از فارس نماینده ما داشتیم در مجلس. به نظرم رسید که ما چهره های تأثیر گذار در مجلس کم فرستادیم، نمیگم اصلا نفرستادیم، در حالی که خصوصا شما یه ادعایی دارید که بالاخره مهد فرهنگ ایران اینجاست. اگه مهد فرهنگ است باید کسانی را تو مجلس داشته باشید که یه استوانه باشد. هر گوشه مجلس بنشیند و قیه بگن این نظرش را نمیتونیم نادیده بگیریم. کسی باید برود که بتونه به صندلی هیئت رئیسه مجلس تکیه بزند، بگن جای بحث ندارد، این جاش همینجاست. در کمیسیون ها به ریاست کمیسیون منصوب بشود، بگن همینجا است، قد برشه، نه این که بگن این از برش بزرگ است. به بعض از سیاسیون هم که صحبت هایی کردیم من این را عرض کردم که برید تلاش کنید جایگاه فارس را در سیستم قانونگذاری کشور ارتقا بدید. شما دارید کسانی را که در این حدود هستند، چرا اینها نخواهند به میدان بیان و چرا ما اونا را نفرستیم که مایه سربلندی مجموعمون بشود؟ هر جریانی از جریانهای فکری سیاسی که هستند نخبگانشون را به میدان بفرستند، نه نفر سوم چهارمیشون را بفرستند برای ما، نفر اول دومیشون هم بگذارن یه جای دیگری، بعد همیشه اون باید تو مجلس تابع اون بالا دستیه باشه. این یه مشکل هست که ما باید در استان خودمون انشاءالله حلش کنیم. خدا هم بهتون کمک خواهد داد. و مطالبه بکنید از مدیران، از کسانی که میدوندار تصمیم گیری و مثلا لیست دادن و از این جور چیزها هستن، که بنده قاطی اونا دیگه نیستم، یعنی بنده همین حالا تصریحا عرض میکنم که هیچ لیستی لیست بنده نیست. ممکن است عزیزانی بگن فلانی اطلاع داره، خب شما هم اطلاع دارید، حالا من یه روز زودتر یه روز دیرتر، ولی من نظر در مورد این جور چیزها به نظرم نمیاد امام جمعه بعد در این مسائل دخالت کن. مردم میخوان انتخاب کنن، بذاریم مردم آزادانه فکر کنن، مسئولیتشون رو در پیشگاه خدا در نظر بگیرن، رأیشون رو بدهن، خودشون هم جواب بدهن. در دنیا خودشون دودش به چشمشون میره، اگه بعد انتخاب کرده در آخرت هم خودشون، این که دیگری نمیتونه این را به دوش بکشن. چرا ما مسائلی را که واضح از نظر دینی میدونیم چه جوریه تکلیفش، ای دوباره میگیم نه میخوایم اینجور کنیم، تصمیم گیرنده خودتونید. برای این تصمیم گیری خوب انشاءالله از همین حالا برنامه ریزی کنید و امیدوار هستم انشاءالله به لطف خدا، به برکت این حرمهای مطهری که ما در فارس زیر سایه‌شون هستیم، انشاءالله بهترین ها در این دوره انتخاب بشن و حرکت کشور به سمت رشد و پیشرفت و توسعه و خیر و خوبی انشاءالله تسریع بشود. نکته دیگری که عرض می کنم خدمت شما در رابطه با روز دانشجو هست که فردا 16 آذر هم به واسطه این که 10 ربیع الثانی میشه رحلت حضرت معصومه سلام الله تعالی علیها هست. و هم به خاطر به عنوان 16 آذر روز دانشجو هست که خب دانشجویان به عنوان یکی از موتورهای حرکت اجتماع، موتور حرکت هند، اینها جوان هستند، با فکر هستند، فعال هستند. خب این انرژی که دارن در مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی هر جا وارد بشود موتور است برای اینکه اجتماع ما حرکت کند. خب این روز را گرامی می‌داریم، احترام می‌کنیم. برای دانشجویان عزیزی که هر کس بخواهد یا نخواهد بالاخره آینده مدیریت کشور در دست اینها هست، آرزوی موفقیت‌های هرچه بیشتر می‌کنیم. ویژگی‌های حرکت دانشجویی را یک بار دیگری یادآوری می‌کنیم که دانشجو باید عدالت‌خواه باشد، باید آرمان‌خواه باشد، باید ضد استکبار باشد، باید ضد استبداد باشد و در هر شکلی که استکبار و استبداد و بی‌عدالتی را می‌بیند حق دارد که اعتراض بکند و باید قدرت مطالبه گری، قدرت تصمیم سازی برای عزیزان دانشجو در تشکل‌های مختلفی که دارن فراهم بشود و ما از این امکان بسیار ارزشمند کشورمون که یک جمعیت بسیار انبوه دانشجویی داریم انشاءالله بتوانیم حسن استفاده را بکنیم. و ایران اسلامی هر روز پیشرفت کند و هر روز گام‌های بلندتری در مسیر عظمت ایران برداشته بشود. و نهایتاً سخنم ناظر به 20 آذر ماه هست. 20 آذر ماه سالگرد شهادت بزرگ مرد علم و تقوا و اخلاق امام جمعه شهید شیراز حضرت آیت الله سید عبدالحسین دست غیب اعلی الله و مقامه الشریف. که یاد و خاطره اون بزرگ مرد را گرامی می‌داریم، به روح مطهرش درود می‌فرستیم و از روح پاک او برای ادامه مسیر حرکت انقلاب اسلامی استمداد می‌طلبیم. تا روز چهارشنبه که سالگرد شهادت اون بزرگ مرد هست مراسم جلسات مختلفی در جاهای از شهر پیشبینی شده که نهایتاً به جلسه اصلی روز چهارشنبه منتهی می شود که همینجا هم بنده کمترین دعوت می کنم از همه عزیزان برای حضور منسجم، قوی و جدی در مراسم بزرگداشت ایشون در سنگر قدیمی شهید دست غیب مسجد جامع عتیق. انشاءالله همه عزیزان، سروران، روحانیت معظم در صدر و همه دلسوزان انقلاب و اسلام انشاءالله با جدیت حضور داشته باشن و یک تجدید بیعتی بکنیم با خون شهدای 20 آذر و شهید دست غیب برای ادامه مسیر انقلاب اسلامی. من در این مهلت مختصر میخوام یک درس را از مسئله شهادت شهید دست غیب یادآور بشم. ببینید، ما فقط نمیخوایم بگیم اونا بزرگ بودن. خب بزرگ هستن، پیش خدا مزدشون را گرفتن، اونا نیازی به گفتن ما ندارن. ما می نشینیم دور هم به یاد اونها که خودمون برای دینمون، برای زندگیمون درس بگیریم. شهید دست غیب اون روزی که به شهادت رسید، مثل شهید بهشتی که اون بزرگ مرد هم همینطور بود، روزی که به شهادت رسید تا امام هم فرمود که من غصه شهادتشون را نمیخورم، غصه مظلومیتشون را میخورم. مظلوم بودن. برای چی؟ برای که تا وقتی نفس میکشید و بین وارد میشد، هر تهمتی، هر افترایی، هر چیزی پشت سرش میگفتن و اونام به خاطر خدا صبر میکردن. صبر میکردن و الا میتونستن جواب بدن که اینطور نیست. ولی جامعه را مشغول یه حرفایی میکنیم که به درد هیچی نمیخورد. اون به فکر دین بود، نه به فکر خودش. صبر میکرد. وقتی تکه تکه شد تازه گفتن این مثل این که این چیزا که میگفتن نبوده ها. دقیقا همون نوع بازی را در جنگ روانی دشمن الان هم داره انجام میده. همون بازی هست. هر کس که احساس بکند پای نظام وایساده، میخواد از نظام اسلامی دفاع بکند، به هر شکلی هست خرابش میخوان بکنن، یا ترور شخصیت یا ترور شخص، یا میگن بکشینش، یا اگر نتونستن میگن آبروش را ببرید. و شاید در زمان شهید دست غیب و شهید بهشتی این همه ابزار برای شایع پراکنی نبود که الان موجود شده است. خب البته کسانی که مورد حمله دشمن قرار میگیرن باید حواسشون باشد. دشمن دلش میخواد شما سرگرم این چیزا بشید. نه، ما باید هدف انقلاب اسلامی را دنبال کنیم. تا نفس میکشیم دنبال کار خودمون باید باشیم. خدا هست، خدا جوابشون را میدهد. تو خطبه اول دیگه گفتم که پیامبرم این چیزا رو کشید ولی صبر کرد. باید صبر کنیم. اما به شما عرض کنم که یک جنگی در نهایت جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای وجود داره و اون جنگ شناختی است. این را پیامبر گرامی اسلام به این عبارت فرموده. فرموده چه روزی دارید؟ وقتی که منکر را معروف بدانید و معروف را منکر، یعنی شناخت طرف را زدن، قاطی کردن. کار خوب میگه بد است، کار بد میگه خوب است. دشمنان ما الان دارن کار میکنن روی نسل جوانترمون برای اینکه شناخت اونها را نسبت به مسائل تغییر بدن. ما هم بایستی هرچه می توانیم تلاش کنیم که نست کم بچه هامون بدونن چی بده چه خوبه، ولو اینکه حالا گاهی اوقاتشون تلخ میشه یه حرفی میزنن، ولی بد و خوب را از هم جدا کنن. شما ببینید یه آدم داشی، یه آدم که خیلی تقیداتی نداره، ممکنه مثلا خدای نکرده دست بلند کنه روی یک زنی، بعد بهش میگیم آخه نامرد، دست رو زن کسی بلند میکنه، میگه غلط کردم. تا وقتی میگه غلط کردم هنوز شناختش تغییر نکرده، میدونه دست رو زن بلند کردن کار خوبی نیست. اما اگه گفت که خوب کاری کردم، هرچی مثلا زن باشه میزنم، ها میشه پهلوان ننه زن. این شناختش تغییر کرده. حواسمون باشه که شناختمون نسبت به خوب و بد را تغییر ندهند. ما گاهی سر میگیریم تو این کتابای حدیث و آیه قرآن و اینا میخواییم بخونیم، یه نهیبی به خودش آدم میزنه که این را فعلا نباید بگی. برای چه؟ برای که شناخت جامعه را به یه شکلی بردن جلو که اگه بگی میگه این که چیز بدیه، خوب را بد میبیند. تا بخواد اینا اصلاح بشود البته زحمت داره، کار داره. باز هم وظیفه طیف اهل دانش ما هست، هم دانشگاهیان هم روحانیان عزیز و محترم و دانشگاهیان سربلند و موفق و ارزشی ما، بایستی بیان به میدان و برای این مرحله جنگ که شناخت مردم را دارن تهدید میکنن فکری بکنن. امیدواریم در این راستا هم انشاءالله کارهای مناسبی بتونیم انجام بدهیم. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخره خیرا من الاولا، ان احسن الحديث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.